بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم، سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین، فصل 11، سلوک عرفانی عین القضات همدانی، صفحه 101. بسم الله القاضی. 1. در هر حرفی از این نوشته هزار هزار خروار درد است، بس رنجورم و کسی نیست که با او دمی زنم. 30 سال است که سخن با خدای تعالی میگویم و خلق پندارند که با ایشان میگویم. ای عزیز معذور دار. قاضی فضولی همدانی از کجا و این سخنهای اسرار از کجا؟ عین القضات. 2. میگویند که عین القضات دعوی خدایی میکند و به قتل من فتوا میدهند. ای دوست، اگر از تو نیز فتوا خواهند، تو نیز فتوا میده. عین القضات. 3. عین القضات همدانی در سال 492 هجری در همدان چشم به جهان گشود و 33 سال بعد به جرم کفر و الحاد و زندیق محکوم به مرگ شد. نخست او را شمع آجین کردند تا ذره ذره ذوب شود و سپس او را در بوریایی پیچیده و آتش زدند و جسد سوختش را بردار آویختند تا عبرت خلایق شود تا دیگر کسی بی اذن علمای دربار سخن نگوید. 4. عین القضات فرزند یک صوفی بود و پدر بزرگش قاضی همدان نیز به همین جرم شهید شد. در سنین نوجوانی به همه علوم متداول زمانه دست یافت و به 2 زبان فارسی و عربی شعر می سرود. به لحاظ مذهب نژادی از پیروان مذهب شافعی بود. در نوجوانی مرید امام احمد غزالی شد و از سرگشتگی نجات یافت و تمام عمرش را غرق در سلوک عرفانی بود. 5. با مطالعه آثار امام محمد غزالی راه فرار از مدرسه را آموخت و با آشنایی حضوری با احمد غزالی برادر محمد که صوفی بود راه هدایت را یافت و تا به آخر با مرادش مکاتبه داشت، ولی مدت رابطه حضوریش با مرادش فقط 3 هفته بود که مرادش در همدان حضور داشت و در همان مدت کوتاه به قول خودش خدا را یافت. 6. از نوجوانی عاشق حلاج شد و به تحقیق در احوال او پرداخت و به او راه یافت، ولی بدون وجود پیر و آینه راه سرگردان بود تا پیرش را یافت. 7. در 24 سالگی کتاب مشهور زبدت الحقایق را نوشت که به زبده معروف است، که به واسطه این کتاب محاکمه شد. این اثر حدود 1000 سال است که مورد تفسیر و تحقیق و مطالعه فرزانگان جهان است و بیدار کننده هزاران انسان سرگشته بوده است. 8. کتاب تمهیدات که یکی از آخرین آثار اوست، در واقع تفسیر و شرح زبده به فارسی است که پس از کتابت آن رسول خدا را خواب می‌بیند که ای عین القضات، همه اسرار ما را به میدان آوردی و شهادت بر خود واجب نمودی. 9. حدود 20 اثر دیگر از عین القضات باقی مانده است که جملگی از منابع و مراجع عرفان و تصوف اسلامی محسوب می شود و مظاهری از نبوغ عرفانی اوست و سراسر مملو از مکاشفات قرآنی است که مختص خود اوست. 10. کتاب حقایق القرآن که قرار بود بر 10 جلد کامل شود که عمرش مجال نداد و نیمه کار ماند. او فقیه و ریاضیدان و صاحب نظر نیز بود و در این امور نیز آثاری بکر بر جای نهاد. 11. مجموعه نامه‌های او به شاگردان و مریدانش که خود یک دائرة المعارف سیر و سلوک عرفانی است که توسط یکی از مریدانش جمع آوری شده است، که دریایی از اسرار و ریزه‌کاری‌های سلوک عرفانی و رابطه مراد و مرید را تعلیم داده است. 12. رساله یزدان شناخت و لوایح که 2 شاهکار بدیع در خداشناسی و عشق است و به فارسی تألیف شده است، در نوع خود کم نظیر است، ولی افسوس که محجور است. 13. او با سن کمش مریدان بسیاری داشت، در حالی که خود مرید احمد غزالی بود و بر این اعتقاد بود که سالک بی پیر وجود ندارد. و این اعتقاد او نیز یکی از موضوعات جرم و محاکمه او بود که بی امام کافر است. پس او یک شیعه امامیه بود. 14. یکی دیگر از مسائل محاکمه و علت اتهام او به الحاد، بحث او در آثارش درباره ابلیس شناسی بود که ابلیس را مرید و عاشق مخلص خداوند معرفی کرده بود که تماماً به اتکای بر قرآن بود و عین حقیقت. عین القضات یکی از نخستین بانیان فلسفه وحدت وجود در جهان اسلام است که بر ابن عربی نیز مقدم است. 15. طبق گواه بسیاری از علمای عصر او و بزرگان تاریخ، تنها علت قتل او حسادت علمای قشری نسبت به علم و نبوغ او بود، وگرنه آنچه که به لحاظ اعتقادی گفته بود هیچ بدعتی نبود و مورد قبول همه علمای دوران بود. نفوذ کلمه و بلاغت حیرت آور او در آثار و خطابهایش علت اصلی محاکمه و قتل اوست. او را نخست به زندان بغداد فرستادند و چون دیدند که قابل معامله نیست کشتندش. 16. مورخ و ادیب مشهور عمادالدین اصفهانی درباره او چنین می نویسد: عین القضات دوست راستین وزیر شهید و عموی من عزیز الدین مصطفی بود. عمویم را به جرم رابطه با عین القضات و ارادت به او به امر درگزینی وزیر کشتند و سپس مرادش را از فرط بخل و محبت مردم محاکمه کردند و شهید نمودند. او در فضل و هوش از سرآمدان علما بود و بعد از غزالی خورشید فضیلت بود. بوی خوش کلام او دلها را سیراب کرد و آوازه شهرت او در زمین پیچید و خلایق دیدارش را عبادت و زیارت می دانستند. او به راستی از اولیای ابدال خدا بود و قطب عالم بود و به آتش حسد علمای کوردل کشته شد. وزیر درگزینی در پلیدی سرآمد روزگار بود و در مفاسد و غارت شهره آفاق. و اما یک سال پس از شهادت عین القضات، این وزیر هم به جزای اعمالش رسید و کشته شد. این وزیر بیرحم عده‌ای از متشرعین بیشر را خرید و از آنان فتوای ارتداد عین القضات را گرفت و این بزرگ مرد نابغه را در 33 سالگی به دار کشید. 17. عین القضات در مجموعه آثارش و حتی در اشعارش تماماً از قرآن و احادیث سخن گفته است. او درباره اسلام می گوید: اگر مذهبی مرد را به خدا برساند جز اسلام نیست و مذهبی که مرد را به خدا نرساند اسلام نیست. عین القضات از جمله عرفای کمیابی است که معتقد به لقاء الله در حیات دنیا است. 18. اسلامی که او یافته بود او را به خدا رسانیده بود. همه بزرگان در طول تاریخ معترفند که آثار قلمی او جملگی کرامات اویند و الهام و کشف و شهودند و نور هدایت سالکانند. او با این که پیر داشت ولی همه معارف و مکاشفاتش بکر و از خود او هستند. 19. در تمهیدات می گوید: قرآن کتابی است آسمانی به نام‌های مختلف در حجاب‌های گوناگون. باید از عادات پرستی به درآیی تا اهل قرآن شوی و جمال قرآن بینی. قرآن غمزه جمال خود با دلی زند که اهل باشد. عین القضات از جمله عارفانی است که قرآن بر دلش نازل شده بود. 20. عین القضات عقیده دارد که ابلیس امر الهی در سجده آدم را امتحانی تلقی کرد که خداوند از وی به عمل آورد تا میزان بندگی او سنجد و ملعونش ساخت تا پایداری او را در اخلاص و عشق پیدا کند، و لذا ابلیس برای اراده خداوند لعنت را پذیرا شد و از نزد او مأمور امتحان بنی آدم شد تا میزان اخلاص بشر را معلوم دارد، چون خود در امتحان الهی مقبول حق آمده بود، ولذا رسول اخلاص و عشق شد و غیر عاشقان را رسوا کرد و به دوزخ کشاند به امر حق. و این تماماً این آیات قرآنی است که به زبان فارسی و ساده بیان کرده است و عالی ترین ابلیس شناسی در تاریخ تفسیر قرآن است و به همین جرم محاکمه و شهید گردید. او باب نوینی را در فهم قرآن در تاریخ افتتاح کرد. 21. دفاعیات عین الغزات که باقی مانده به جای دفاع از خود و تبرئه خودش به تفسیر و شرح حقایق قرآنی و اسلامی می پردازد. ولذا این دفاعیه آخرین اثر عرفانی اوست که یک شاهکار بس ساده در تصوف و توحید و عشق الهی است که جمله آخرش چنین است: من از گروهی به خدا شکایت می‌برم که حق علم را ضایع کردند و از خوی و سرشت بردباران به غیر معروف اعتماد جستند و از من در نزد سلطان بدگویی کردند، بزرگترین تهمت و بهتان را بر من بستند. علمای فرق و رقعه و خرق پوشان، چه دوست و چه دشمن، برای احیای حق من به پا نخواستند و جمله مرا به دشمنانم سپردند. 22. از آثار این الغزات آشکارا برمی آید که عارفی جمال بین و شهودی است، همانطور که دم از غمزه جمال قرآن می زد که دیده است. همانطور که بنده نیز قبلا از این جمال سخن گفتم که حق است و خیال شاعرانه نیست و ظهور جمال ام الکتاب است. او به قول امام صادق علیه السلام قرآن را آینه ای می دید که خداوند در آن دیدار می شود. 23. از فرط بخل و حسد و حقارت نگذاشتند که این عارف عاشق حتی به سرآغاز سن کمال برسد و با این حال آثار بر جا مانده از او بر تارک اسلام و عرفان جمالی و لقاء اللهی می درخشد. قلم او به تنهایی یک معجزه بود که او را هدایت می کرد و تعلیم می نمود. 24. عرفان و کلام عین الغزات تماماً خودجوش و فطری و لدنی و الهی است، ولذا نیازمند تفسیر نیست و هر سالکی را چون خورشید راه می نماید. عرفان او عرفانی در عین حال عالی و عمی است و این از ویژگی های او در میان عارفان است که کم نظیر است. 25. مجموعه آثار او یکی از نابترین و سهل الوصول ترین و قابل هضم و جذب ترین منابع بکر عرفانی برای نسل جوان است، چرا که همه آثارش در دوران قبل از سن 40 سالگی نوشته شدند و اکثرا قبل از 30 سالگی. 26. زندگی و اعدام او نیز همچون مسیح مصداق این کلام قرآن است: نه او را کشتند و نه بردار کردند، بلکه امر بر آنها مشتبه شد. آری، 1000 سال است که هزاران تشنه حق را سیراب کرده و راه نشان داده است و در دوران ما کسی چون دکتر علی شریعتی او را مراد و راهنما و خضر راه خود نامیده است. اگر هر سالک سرگشته و بی امامی او را همچون خود می‌یابد و با او حس همزاد پنداری دارد، بدین معناست که او خضر راه است و نور هدایت همه عاشقان حق. پس نه او را کشتند و نه بردار کردند، بلکه خود را کشتند و رسوا و ملعون خدا و خلق و تاریخ کردند و او را جاودانه. او نابغه ای چند بعدی است در فقه، ریاضیات، شعر، حکمت، تفسیر، تأویل و عشق و عرفان. 27. او خدا را در جان عالم و آدمیان گزارش می کند و ابلیس را ممتحن عشق می خواند و این است کل آن بهانه ای که به واسطه اش شمع آجین شد، ولی پیامش را به بشریت رساند و خود شمع راه عاشقان گردید تا مبتلا به امتحان ابلیس نشوند و لایق دوزخ نگردند. او فنای در قرآن بود و به راستی باید او را یک صوفی فرزند قرآن نامید که تصوف قرآنی را تبیین نمود. 28. او تا آخرین لحظه عمرش در دادگاه هم در دفاعیاتش جز معرفی حقیقت دغدغه دیگری ندارد و مشغول نشان دادن راه خدا و اولیای او به مردم است. او از این دادگاه سود جسته و به دفاعی جانانه از تصوف حقه و خاصه حلاج می پردازد. دفاعیات او بزرگترین و جامعترین بیانیه دفاع از حقانیت عرفان و تصوف اسلامی در تاریخ است که نظیر ندارد که تا به امروز و همیشه زنده و قابل استفاده سالکان است. 29. و عجبا، همانطور که درباره قتل حلاج همه دوستانش از جمله شبلی سکوت کردند، درباره عین القضات هم آن واقع تکرار شد و گویی که عاشقان باید تنها بردار شوند بی هیچ دوستی، که تنها شو تا به من برسی. در تاریخ اسلام نمی شناسیم که پس از ائمه عارفی در 33 سالگی به این حد کمال رسیده باشد. سی، عین القضات از اسوه‌های تنهایی انسان در جهان و تاریخ نیز هست که گام به گام در بیداری و آگاهی کامل به سوی دار خیش به پیش می رود و چون به دار می رسد، دار را در آغوش می گیرد و سجده می کند همچون مسیح. و نقش مسیحایی او بود که اقشیا را به وحشت انداخت. 31. عین القضات حدود 2 قرن پس از حلاج و اندکی قبل از سهروردی، شهید راه حکمت و معرفت و خدابینی و قرآن فهمی و عشق به حق می شود و عرفان قرآنی را احیا و برپا می دارد و اسلام را مذهب عشق معرفی می کند. 32. عجبا که همه کسانی که نور امامت و ولایت حق را در جهان اشاعه دادند و شجره معرفت را با خون خود آبیاری کردند، ایرانیان هستند. عین القضات از همدان، سهروردی از آذربایجان و حلاج از فارس و عطار از خراسان و اکثرا علویان پنهان در لباس اهل سنت از ترس قتل عام، و اینان پیامبران عشق عرفانی در ایران زمین هستند. 33. در دفاعیاتش آشکارا خود را پیرو به کسی در قرآن می داند که خدا را عاشق است و خدا هم او را عاشق است، یعنی علی علیه السلام. یعنی هر کسی به سوی خدا حرکت کرد، خواه ناخواه تحت امامت علی است و از درب وجود اوست که بر شهر محمدی وارد شده و با نور جمال محمدی با خدایش ملاقات می کند. و عجبا که یکی از شیوخ مشهوری که در قتل او فتوا می دهد یک فقیه شیعی است. آیا عجیب نیست؟ این یک عالم شیعی عارف مشرب مزدور بنی عباس است. 34. ظهور این همه عارف شیدا و سرگردان وادی دیدار پروردگار از قوم ایرانی، اعم از سنی و شیعه یا اسماعیلی، دال بر این حقیقت است که عشق محمدی و امامت علوی تا کجای خون و جان و دل و روح ایرانیان نفوذ داشته است. و این بیانگر پدیده ای ویژه به نام اسلام ایرانی است که شیعه و اسماعیلیه و سنی مذهبش را از همه فرقه های غیر ایرانی جدا کرده است و از عرش تا فرش فاصله انداخته است. و این است که در همه جای تاریخ می‌بینیم که حتی سنی ایرانی از شیعه عربی به مراتب علوی تر بوده است. 35. اسلام ناب محمدی و امامت علوی را فقط باید در اسلام ایرانی جستجو کرد که از نجات پرستی عربی پنهان در لباس اسلام جداست. هرچند که همه امامان شیعه که عرب بودند نیز به دست عرب به قتل رسیدند و همه عرفای ایرانی هم به امر خلفای بنی عباس شهید شدند و همه عرفای عرب هم فقط در ایرانیان مقبول افتاده و استمرار پیدا کردند چون ابن عربی. و بسیاری از عرفای به ظاهر عرب چون جنید بغدادی دارای اصالت ایرانی بودند. هرچند بسا ایرانی هم که گاه دچار مرض نژاد پرستی اصالت عربی یا ایرانی شدند و به گمراهی رفتند و خون عارفان ایرانی را هم ریختند، چون درگزینی که ذکرش رفت که جملگی مزدوران بنی عباس بودند. 36. حلاج نیز یک ایرانی سنی مذهب بود به لحاظ نژاد که مردم را بر علیه دستگاه جور عباسی بیدار می کرد و به دسیسه وزیر شیعی خلیفه حلاج به قربانگاه رفت و عجبا که خود خلیفه مطلقاً میلی به کشتن حلاج نداشت و این شیعه مزدور خلیفه امام کش بود که او را به قتل حلاج واداشت تا پیروان حلاج را به هراس اندازد. 37. از این وقایع درک می کنیم که مذهب نژادی و آریه‌ای، شیعه و سنی و گبر و یهود و زندیقش یکیست، چرا که مذهب نژادی به قول قرآن اساسش کفر است، زیرا کافران پیرو به مذهب پدران هستند. 38. مذهب ایمانی و هدایت و حق آن است که به تحقیق حاصل شده باشد و آنچه که حاصل آمده تحت هر نامی که باشد حق تر از مذهب موروثی است. 39. سنی تحقیقی حق تر از شیعه موروثی است و عیسوی تحقیقی برتر از اسلام موروثی است و بت‌پرستی تحقیقی به خدا نزدیک تر از خدا پرستی نژادی است. مذاهب موروثی در سراسر جهان یکسان هستند و دعوایشان هم کافرانه و از نفاق است و عارفان همه مذاهب یکی هستند. 40. و عرفان در هر مذهبی تنها شعبه تحقیقی و ایمانی و هدایت بخش از آن مذهب است. عرفان هر مذهبی تنها وجه زنده آن مذهب است و لذا عرفان عیسوی از اسلام موروثی برتر است و عرفان سنی از شیعه نژادی حق تر است. این است مسئله. دین تنها امری است که به ارث نمی رسد، فقط شقاوت به ارث می رسد و لذا همه نژاد پرستان شقی و کافرکیش هستند تحت عنوان هر مذهبی که باشند. 41. و نیز این که در دوران خلافت بنی عباس اکثر شیعیان تقیه می کردند و تحت عنوان اهل سنت می زیستند تا قتل عام نشوند و لذا عین القضات فقط در دادگاه خود که دیگر امیدی به زنده ماندن نداشت ارادت و عشق به علی علیه السلام را اعتراف کرد و در واقع بر محکومیت پنهان خود مهر تأیید نهاد. 42. در میان دریایی از ادبیات و معارف عرفانی در جهان اسلام، قلم و آثار عین القضات همدانی از همه سلیس‌تر و روان‌تر و محسوس‌تر و قابل استفاده‌تر برای عامه مردمان است. در این حال که مجموعه آثار او به لحاظی تفسیر و تأویل قرآن و احادیث است و بس. او از بانیان عرفان امی در تاریخ اسلام است و نیز عرفان قرآنی. 43. بدین لحاظ بسیار عجیب است که آثار این انسان بزرگ تا کنون در کشور ما به مردم معرفی نشده و در دسترس جوانان حوزه و دانشگاه قرار نگرفته است و او اساساً مهجور مانده است، با اینکه اکثر آثارش به زبان فارسی است و نثر سلیس، و این ستمی بزرگ بر فرهنگ و تاریخ این مرز و بوم است، خاصه در عصری که نسل جدید از بی‌هویتی در حال مرگ روحانی است. این از غفلت و جهل مسئولین فرهنگی و آموزشی ماست که بخشودنی نیست. 44. عین القضات همدانی یکی از ارواح طیبه‌ای بود که در تمام عمرم مرا باطناً راه نمایی کرده است و بیهوده نیست که سبک ادبی بنده نیز شباهتی فراوان با آثار عین القضات دارد. 45. شباهت عرفانی دیگر بنده با عین القضات جنس قلمی است که در دست ماست که به حکم حق می نویسد و شکافنده و مکاشفه‌گر علم لدن نیست که خود نویسنده را در حال نوشتن تعلیم می دهد و راه می نماید. و همین قلم بود که ما را با جمال عروس قرآن روبرو نمود که مکاشفه‌ای بس حیرت آور است. 46. قلم دکتر شریعتی و راز نبوغ و بلاغت کلامی او نیز به نوعی ارادت عرفانی به عین القضات است. پس شناخت عین القضات از وظایف دینی یک مسلمان ایرانی به خصوص در این دوران است. یعنی قلم او در دست شریعتی موجب تغییر سرنوشت ملت ما شد و احیاء دینی پدید آورد و قلم بنده نیز استمرار و تکامل همان قلم است. عین القضات یکی از اسوه‌های ناب انسان اهل قلم است. 47. و عجبا که صاحبان این قلم ویژه دارای روحیات و سرنوشت ویژه و بسیار مشابهی نیز هستند. جملگی شاهد شهید بر زمان خیشند و تنها در میان دوست و دشمن و شمع آجین، اینان روشنی های تاریخ ظلمت بشرند. 48. تنهایی عین القضات متاسفانه تا به امروز ادامه یافته است و این همان مهجوریت اسلام ناب محمدی و عرفان علوی و حکمت امامیه در ملت ماست. این تنهایی یکی از علل بدبختی مردم ماست و سر از خود بیگانگی و بی‌هویتی و غرب زدگی ما. 49. برای نسل جوان ادبیات و عرفان عین القضات مفید ترین و قابل هضم ترین نوع آن است و به لحاظی بایستی او را از بانیان شعر منصور یا شعر سفید هم دانست که باب طبع نسل جوان است، چرا که همه آثار او در دوران جوانی نوشته شده اند و جوانند. 50. در هیچ یک از عارفان ما قرآن و عرفان و احساس و جوانی و عشق و سرگشتگی تا این حد متحد و یگانه نیستند که در آثار عین القضات همدانی. دفاعیات و تمهیدات بهترین شروع برای طالبان معرفت باطنی و اسلام عرفانی قرآنی است. اندیشه او یکی از بهترین بیان هویت انسان سرگشته و تنهای آخر الزمان است، مخصوصاً جوانان. منتها سرگشتگی او صاحب نور و هدایت است و به سوی حق رو می نماید. او اسوه‌ای منور و زیبا از یک جوان تنها و سرگشته است که خدایش را می جوید و نشانه‌هایش را یکی پس از دیگری کشف می کند. او اسوه‌ای خلاق و زنده از خودشناسی عرفانی و دلگشاست. یکی از نابترین الگوهای اسلام ایرانی و فطری و عاشقانه است. اسوه‌ای از یک انسان خود یافته، به خود آمده، خود ساخته و خود آموخته و خود شناخته است. تنهایی و قربت خلاق و خدایی او آینه‌ای زلال برای به خود آمدن انسان غریب دوران ماست. عاشق غریبی که مورد بخل و حسد اشقیا واقع می شود، درست همچون مریدش دکتر شریعتی. او در دفاعیاتش به وضوح ثابت کرد که این دین نیست که کفر را محاکمه می کند، بلکه این شقاوت است که محبت را محاکمه می کند و به راستی چنین بود ای برادر. علم بخیل نمی تواند مؤمن باشد، زیرا خداوند بخل را در رأس صفات کافران قرار داده است. در عصر دکتر شریعتی هم شاهد بودیم و هستیم که این بخل علما بود که موجب صدور فتوای ارتداد بر علیه او شد و نه علمشان، زیرا هیچ کس علناً شهامت رد اندیشه های او را نداشت.